خواست خدا و شعور پنهان است و قدم برداشتن در راهی غیر از شادی است. بنابراین اگر در تفکر منفی غرق شوید، غم و اندوه را در خود و دیگران منتشر خواهید کرد. به عبارت دیگر، خارج از دستگاه موسیقی که در کل کائنات نواخته می شود حرکت کرده اید. این کتاب علیرضا سال 1986 اولین بار منتشر شده، فروش بالایی هم داشته. جالبه برات بگم که تا سال 2009 توی آمریکا به چاپ 25 خودش هم رسیده. بیشتر از 5 میلیون نسخه هم تو جهان فروخته. به آدمای زیادی هم کمک کرده تا مشکلات رفتاری خودشون رو که مثلا به شکل اعتیاد و رفتارهای بیمارگونه بوده تغییر بدن و اونا رو ترک کنن. کتاب خوبیه، پیشنهاد میکنم بخونی حتما.
دست در نکنه، فکر کنم از اون کتاباست که نباید یه لحظه هم بذاریم
زمین. نه تنها یه لحظه، دو لحظه هم نباید بذاری زمین. خیلی کتاب خوبیه، بخون.
بله دوستان، این کتابیه که علیرضا رو کمک میکنه تا از وابستگی که زندگیشو تهدید میکنه دور بشه. امیدواریم که همه شما هم یه رفیق داشته باشید که با دیدن یه کتاب به یاد شما بیفته و اونو براتون تهیه کنه. اما رسیدیم به بخش درمانگاه مهر و ارتباط تلفنی برقرار کردیم با جناب آقای دکتر محسن گلکار، متخصص جراحی دهان، فک و صورت، عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی. آقای دکتر سلام و درود بر شما، وقتتون بخیر.
سلام، عرض ارادت خدمت شما و همه شنونده های عزیز. خیلی خوشحالم که در خدمتتون هستم.
خیلی متشکرم.
ممنون از دعوتتون.
متشکرم آقای دکتر که وقت گذاشتید و همراهی میفرمایید. میخوایم راجع به ناهنجاری های فک صحبت کنیم. آقای دکتر دستبندی خاصی داره این ناهنجاری فک؟
ببینید، ناهنجاری فک به صورت کلی به نواقع دو دسته تبدیل میده، تقسیم میشه.
بله.
این که فک پایین جلوتر از فک بالا و موقعیت نرمالش قرار بگیره، یا در واقع بالعکس این حالت که فک بالا جلوتر باشه و فک پایین عقب‌تر. اما خب جزئیاتی داره جلو طبق بندی ها که انواع مختلفی میتونه داشته باشه و خب در این دو دسته خلاصه نمیشه. مثل اینکه رشد فکی در سه بود ممکنه که افزایش یا کاهش داشته باشه.
بله.
در هر صورت در هر دو فک و در نهایت نیاز به درمان‌های متفاوت و تر درمان‌های پیچیده‌ای داره. بله.
درسته. یعنی وقتی که یک فردی مراجعه میکنه با حالا این مشکل، این ناهنجاری و میگه آقا من میخوام مثلا فکمو عمل کنم، ببرم جلوی اینکه ببرم عقب، پزشک در نهایت تصمیم میگیره که اون کار رو انجام بده؟ یعنی پزشکم برای خودش یک استانداردهای داره که تشخیص بده یا این فک نیاز به جراحی داره یا نداره؟
ببینید، طبقه‌بندی مختلف استانداردهای مختلفی برای این موضوع تعریف شده.
درست.
در واقع در طی مطالعات علمی که سالهای طولانی انجام شده، یه طبقه‌بندی‌های مختلفی وجود داره. اما نکته‌ای که همیشه ابتدا به ساکن باید بهش توجه کرد این هستش که نیاز بیمار اون برداشتی هستش که خودش از صورت خودش و روابط فکیش داره.
بله.
یعنی مشکل بیمار همیشه در اولویته. اینکه خود فرد چه نگاهی به اون صورت داره، حالا مسائل زیبایی، مسائل جدیدن، صحبت کردن، در واقع به صورت کلی ظاهر و عملکرد صورتش براش چه مشکلاتی رو به وجود آورده و بسته به اون مشکلاتی که خود بیمار متوجهش میشه.
درسته.
هر نیازش هست، حالا با استانداردها میشه شاخصهایی رو تعریف کرد که در واقع به اون شاخص ها نزدیک شد، به اون المان های زیبایی که میخواد یا در واقع مسائلی که داره رو بخواییم رفع بکنیم نزدیک تر بشیم.
درسته. بعد آی دکتر، بعضی از افراد نیاز به حالا ارتودنسی، من تلفظ درستش رو نمیدونم کدوم هست،
ارتودنسی،
افرادی که بعد این کار انجام بدن، شما توصیهتون اینه که قبل از جراحی فک انجام بدن، بعدش انجام بدن؟
ببینید، پروسه جراحی فک در واقع تقسیم میشه به دو بخش مشکلات دندانی و مشکلات اسکلتی.
بله.
معمولا مشکلات اسکلتی در اثر رشد ناکافی یا رشد بیش از حد پکین در ابعاد مختلف ممکنه که رخ بده. بعد دندان ها به واسطه فشار عضلات، بافت نرم، لبها، زبان، همه این ها میتونن بیان و تغییراتی رو ایجاد بکنن که اون مشکل اسکلتی کمتر دیده بشه.
درست.
در واقع اصطلاحا استتار بشه تا یه حدی. نکته در روی فکر در مجموع این هستش که باید اون استتارهایی که در واسطه دندان ها صورت گرفته، اون تغییراتی که دندان ها ایجاد کردن،
بله،
برگرده توسط ارتودنتی و در نهایت بیاین جراحی فک رو به روش اسکلتی دیگه انجام بدیم تا بیاین اون اختلافی که واقعا در رشد وجود داشته رو توی اسکلت بیمار اصلاح بکنیم و دندان‌های رو جبران نکرده باشند، زوایاشون تغییر نکنه، فضاهای ناکافی نداشته باشند. به این منظور در واقع ارتودنتی همیشه در کنار جراحی فک هست. موارد معدودی وجود داره که بدون ارتودنتی جراحی فک انجام بشه.
بله.
اما خب میگم این موارد در واقع خاصی هستن یا تو شرایط خاصی بیمار قرار داره که حالا از لحاظ بخش زمانی در مرحله ای هست و علاوه بر اون شاخصایی داره که نشون دهنده اینه که ما میتونیم بدون ارتودنتی جراحی بکنیم. اما در اغلب موارد ما یک دوره ارتودنتی قبل از جراحی داریم.
درسته.
جراحی انجام میشه بعد از استیبل بعد از ثبات کلی بیمار مجدد مراجعه میکنه به ارتودنتیست و ادامه درمان ارتودنتی برای حالا ظرافت نهایی و در واقع شکلگیری لبخند بیمار رو روی هم قرار گرفتن مناسب دندان ها در نهایت ارتودنتی بعد از جراحی انجام میشه.
بله.
و درمان بیمار پایان پیدا
آی دکتر سن مناسب برای جراحی کی هست؟
ببینید پشت فکی عموما حالا بسته به جنسیت بین 16 تا 18 سالگی میتونه جراحی انجام بشه و رشد فکی تقریبا به پایان میرسه. اما این تو ناهنجاری‌های مختلف متفاوته. ما بعضی از ناهنجاری‌ها رو داریم که بعضاً تا 25 سالگی 30 سالگی میتونه رشد فکی ادامه پیدا بکنه.
بله.
به دلیل اینکه خود رشد افزایش یافته است و همچنان مرکز رشدی فعال هست. این در واقع تو بیماری‌های مختلف متفاوته. بعد 16 تا 18 سالگی میشه گفت اولین تایمی هستش که جراحی فک به غیر از شرایط خاص و استثنایی قابل انجام هست.
درسته. بعد فردی که جراحی انجام میده چه مدت طول میکشه که حالا یه به یک بهبودی نسبی برسه آی دکتر؟
ببینید سه هفته ابتدایی بعد از جراحی بیشترین تورم، التهاب و خب مشکلات در غذا خوردن اینها وجود داره که خب یک هفته ابتداییش باز سخت‌تر معمولا میگذره، ولی بعد از سه هفته دیگه تقریبا میشه گفت اون فعالیت عادی بیمار برمیگرده. خیلی هم بستگی داره به اینکه طرح درمان چی باشه، یعنی میزان وسعت جراحی که انجام میشه بسیار تعیین کننده است تو این موضوع.
درسته. بعد من یه سوال غیر تخصصی هم بپرسم آقای دکتر، شاید در یه شنونده که باشه که بخواد این جراحی رو انجام بده از هزینه‌اش هم بخواد آگاهی پیدا کنه، حدوداً هزینه‌اش چقدر میشه؟
ببینید هزینه‌ها توی در واقع مراکز مختلف و در واقع پزشکان مختلف متفاوت هست، اما توی مرکز دولتی هزینه ها معمولا تحت پوشش بیمه قرار میگیره.
بله.
این دسته از بیمارا خیلی به هر حال مشکلات عملکردی دارن و در واقع این جراحی فسنج جراحی با جنبه به تنهایی زیبایی نیست، این یک جنبه درمانی خیلی جدی داره، به این دلیل خب معمولا بیمه ها تحت پوشش قرار میدن همچین جراحی هایی.
بسیار عالی، خیلی متشکرم. شما ای دکتر نکته خاصی هم هست که ما نپرسیده باشیم شما بخوای صحبت کنید؟
ببینید نکته اصلی اینه که به هر حال ویزیت های دوره‌ای در سنین در واقع کودکی و نوجوانی میتونه کمک کننده باشه که این رشد اصلاح بشه و نیاز به جراحی سنین رو در آینده در واقع پیش بینی بکنه یا براش برنامه‌ریزی بکنه یا حتی از بین ببره، یعنی بتونیم با تغییرات رشدی که ارتودنتیست ها میتونن ایجاد بکنن بعد یا جراحی ها رو پیشگیری بکنیم ازش. این اتفاق باید بیفته و در کودکی شروع بشه. اگر خانواده ها این رو مد نظر داشته باشن خب از هزینه ها و زمان ها و دردسرهای خیلی زیادی در آینده جلوگیری میکنن.
بسیار عالی، خیلی متشکرم از شما آقای دکتر، وقت گذاشتید و در این برنامه با ما همراه بودید. براتون آرزوی سلامتی میکنیم و شما رو به خدا میسپاریم. روز بخیر، خدا نگهدار.
هستم، مثل یه قایق شکستم که چش رو درد دنیا بستم. چشای بسته تو که میبینه قصه منو. خستم که دیگه کول بار بستم، غم تو میمونه رو دستم. چه بد دادی جواب گریه ها و قصه خوردن. دلت نخواست بمونی و باهم یه حس تازه تر بسازی، دلت نخواست خطر کنی بیای همش میترسیدی به بازی. دلت نخواست نگو نشد میشد، نگه میخواستی اما رفتی با این که خستم عاشقم. دلم میخواست یه جور دیگه میشد ته مسیر زندگیمون، دلم میخواست آخرش یه ریز ادامه داشتین عاشقیمون. دلم میخواست همون نشه نری، تو بهتری از هر کی دیدم، حالا میفهمم عاشقم. همیشه خستم، برات مهم نیست تا یکم که کشتی دل من اینجوری به غرق گل نشست. خستم برای تو یه حس مبهمم، آخه چی میدونی تو از غمم، چجوری تو نفهمیدی چی میشه خیلی فاجعه است. دلت نخواست بمونی و باهم یه حس تازه تر بسازی، دلت نخواست خطر کنی بیای همش میترسیدی به بازی. دلت نخواست نگو نشد میشد، اگر میخواستی اما رفتی با این که خستم عاشقم. دلم میخواست یه جور دیگه میشد ته مسیر زندگیمون، دلم میخواست آخرش یه ریز ادامه داشتین عاشقیمون. دلم میخواستم اون نشه نری، تو بهتری از هر کی دیدم، حالا میفهمم عاشقم. دلت نخواست بمونی و باهم یه حس تازه تر بسازی، دلت نخواست خطر کنی بیای همش میترسیدی به بازی. دلت نخواست نگو نشد میشد، اگه میخواستی اما رفتی با این که خستم عاشقم. دلت نخواست بمونی و...
رفتاراش عجیب شده، اصلا نمیتونم بفهممش. از تو که پنهون نیست دیگه، دارم بهش شک میکنم. از اون برم پسرم مهرتا توی یه سنیه که خیلی لجباز و پرخاشگر شده. خودم هم این روزا انقدر استرس دارم که نگو.
عزیزم
کنکور مهنازم که شده قوز بالا قوز.
خواهر یه دقیقه اجازه بده، بهتر به جای اینکه انقدر هرس بخوری با همراز اول تماس بگیری.
همراز اول؟
آره همراز اول.
مرکز مشاوره همراز اول با متخصصان، مشاوران و روانشناسان کارآزموده در خدمت شماست. کافیست عدد 4 را به شماره 3011-57 پیامک و یا به آدرس اینترنتی www.hamrazaval.com مراجعه کنید. در مسیر زندگی، همراز اول، انتخاب اول.
من یه سر باید برم روزنامه.
بری روزنامه؟ وقت با این خمیزه که داری میکشی؟
هم روزه واسه اینه که درست نخوابیدم علی رضا، کلی کار دارم توی دفتر روزنامه، مجبورم برم.
دیشب ساعت چند خوابیدی مهم؟
نمیدونم، تا ساعت 3 که دیدم بیدارم، بعدش یه قش کردم احتمالا.
اون وقت با همچین خواب کمی که از صبح رفتی این ور اون ور، تازه میخوای بری دفتر روزنامه.
کار دیگه، حالا شب میام میخوابم. البته دو سه تا کارم دارم.
ما این کار و مشغلات به کنار، آدم باید خواب کافی داشته باشه. درست نخوابی کلی مشکل پیدا میکنی.
خواب آخرین چیزی که تو زندگی بهش فکر میکنم علی رضا.
بله، در صورتی که باید برات خیلی مهم باشه. اصلا آدمی که خوب بخوابه، اندازه بخوابه، هم بدنش سلامته، هم روحیه بهتری داره.
روحیه بهتر؟
آره دیگه، آدم که شب درست نخوابه صبح بی اخلاق و بد اخلاق بیدار میشه. اینو یاد باش همیشه.
باش، ممنون علی رضا.
بزرگ هم یوزه میکشه.
فکر کنم باید به حرفات فکر کنم.
خیلی متشکرم از همراهیتون. شما برنامه خونه زندگی رو میشنوید. بریم تلفوناتون رو بشنویم و پیامکاتون رو بخونیم.
با عرض سلام و خسته نباشین، میخواستم بگم که محبت داشتن، مهربون بودن خوبه، مخصوصا در حق خانواده، پدر، مادر، خواهر و برادر، ولی هر چیزی که از حد بگذره خیلی خوب نیست و کسی هم که تشکیل زندگی میده باید به فکر زندگی خودش هم باشه. خانواده هم باید بدونن که ایشون دیگه ازدواج کردن، مسئولیت زندگی خودشونو دارن، توقعهای زیاد نداشته باشن، نیست نداشته باشن همه با خانواده خودش اون طرف اون طرف تفریح گرده مهمونی بره. پس نتیجه میگیریم که هر چیزی در حد وسط خوبه، زیاده روی خوب نیست. مثل آشی میمونه که اگر نمکش زیاد باشه شور میشه، اگر کم باشه بی نمکه. حد وسط برای هر چیزی معقول و درسته. دست همتون درد نکنه، خدا محافظ همتون باشه.
صفر 911-6107 گفتم با سلام و خسته نباشی. چون وابستگی به مرور زمان به وجود میاد، نباید از علیرضا و همسرش انتظارات زیادی داشته باشیم. این وابستگی به زودی کمرنگ و کمرنگتر میشه. همسر علیرضا باید بهش زمان بده.
با سلام، خونه زندگی، صبح شما هم بخیر. قدیمی ها پدر مادرها به عروس و داماد میگفتن که سنگین بیا شیرین برو، یعنی دیگه ازدواج کردی بیشتر با هم باشید، کمتر برید و با خوشی و خوبی و شیرینی برید. یعنی حرف و حدیثی برای اومدن و رفتن شما تازه عروس و داماد به خونه پدر مادر نباشه. آرامش خونتون رو حفظ کنید. ممنونم، دست شما درد نکنه. خونه زندگی امروز هم روز برنامه‌شون خیلی قشنگ و آموزنده است. خدا حافظ شما.
صف 994-88-50 گفتن سلام، شوهر من به حرف مادرش و خواهرش خیلی گوش میکرد، برای همین دخالت ها مجبور شدیم و یه تصمیم جدی برای زندگیمون بگیریم.
سلام، زندگی مشترک یعنی همه چیز آن مشترک است. هر کاری که میکنیم باید با صلاحیت یکدیگر باشد که از هم ناراحت نباشد. احترام از پدر و مادر هم که جای خود دارد. با سپاس از برنامه خوبش با محمود ابوالفضل بشید.
و اما 0911-71-72 نوشتن من و همسرم این مسئله رو اوایل زندگی با هم داشتیم، نشستیم و در آرامش سنگامونو با هم واکندیم و به یک تفاهم رسیدیم.
خسته نباشیم، روز خوبی داشته باشیم، انشالله که سلامت باشیم. والا مردای قدیم که فقط به فکر خانواده خودشون هستن، ولی مردای جدید اصلا به فکر خانواده نیستن. جوانای الان به فکر خانواده مثلا خانومشون هستن، فامیلای خانومشون هستن. ایشالا که سلامتی داشته باشین. خیلی ممنون از شما، قربونتون برم. همسایه همیشگی شما 5147. مرسی، خدا.
اینم برای خودش میتونه یه نظر باشه که ما نه ردش میکنیم نه تاییدش میکنیم. اما 0912-56-01 گفتن اول زندگی و بی تجربه بودن و خام بودن و یه وقتایی این چیزا کار دست آدم میده. مرور زمان باعث میشه که تجربه کسب کنیم و باید مهارتامونو افزایش بدیم.
رضا میخوای بری خونه مامانت؟
نه نه بریم خونه، میرم خونه خودم.
اگه نگفتی مامانت اینا از سفر قراره بیان، نمیخواستی بری سر بزنی؟
چرا میرم، ولی با خانومم میرم.
به به به، به سلامتی. من فکر کردم تا مامانت بیاد دلت تنگ میشه سری میخوای بری اونجا.
بابا سه روز همش رفتن سفر، دل تنگی چیه؟ یعنی دارم با خودم مبارزه میکنم، روی خودم یکم کار کنم.
آفرین علیرضا، به این میگن کار درست. حالا شد، کیف کردم
عزیزم.
آفرین.
برنامه خونه زندگی رو همچنان داریم تقدیمتون میکنیم و همکنون میخواییم گفتگوی تلفنی داشته باشیم با یکی از کارشناسان خوب کشورمون، خانم دکتر مینا پورفرخ، روانشناس. خانم دکتر خدمت شما سلام عرض میکنم، وقت شما بخیر.
متشکرم. من هم عرض سلام و ادب دارم خدمت شما و شنوندگان محترم.
درود بر شما
عزیز، خوشحالم در خدمتتون هستم.
ما هم خیلی خوشحالیم خانم دکتر. میخواستم ببینم وقتی که یک زوج کنار هم زندگی مشترک رو شروع میکنن، این دلیل وابسته بودن همچنانشون به خانواده ها چی میتونه باشه خانم دکتر؟
خب وقتی زوج زندگیشون رو شروع میکنن، یک خانواده هسته‌ای رو شکل میدن. یعنی باید بپذیرن که اولویت خودشونن و بعد پدر و مادر و خواهر برادرها در لایه ها و مدارهای دورتر قرار میگیرن. البته که خب همه میدونن که بهترین خدمت رو و با ارزشترین خدمت رو پدر و مادر میکنید.
بله.
واقعیت اینه که باید این حل مسئله به این صورت صحبت بگیره که از قبل از ازدواج یک سری پروتکل ها مشخص بشه.
درسته.
اصطلاحا ما میگیم مرزبندی اتفاق بیفته. که والدین ایرانی که خب خیلی هم ما زیاد میبینیم یه نگرانی ها و دغدغه هایی دارن، مدام چک میکنن فرزندشون رو، همونطور که مجرد بوده الان رسیدی، الان چیکار کردی، الان اینو خوردی، لباس تو پوشیدی، و انگار هنوز باور ندارن که فرزند اونها بزرگ شده و باید افتخار کنن به اون استقلالی که داره. یعنی خودش انگار از پس کارهاش برمیاد. این یک توانمندیه که والدین بتونن به فرزندانشون بدن. و اگر قبل از ازدواج این مرزبندی اتفاق افتاده باشه، قطعا بعد از ازدواج همین مسئله ادامه دار میشه. از طرفی اگر هم به نوعی هنوز خانواده به این مرزبندی نرسیده، زوجینی که به هم اعتماد دارن به نظر میرسه با آرامش بیشتری این مسئله رو بین خودشون حل میکنن.
بله.
صحبت میکنن در موردش و میان یه مرز جدید ایجاد میکنن. یعنی همدیگر رو متهم نمیکنن به خاطر این وابستگی که حالا ما تو روانشناسی گاهی اسمش رو هم میذاریم یک وابستگی روانی. اون استقلال روانی وجود نداره. بنابراین زمانی که فرد بتونه در خانواده مدیریت بکنه هم نیازهای اون خانواده هستی که همسره و اون درخواستهایی که خانواده ها از فرزندانشون دارن مشخص شده، تعیین شده بین خواهر و برادر، تقسیم مسئولیت اگر برای خواهر و برادره و اگر برای پدر و مادره، ولی برای خواهر و برادر این مسئله متفاوته. یعنی اینجا باید کاملا استقلال رخ داده بشه. افرادی که تو خانواده های با طرحواره ایثار هستن این احساسو دارن که اگه الان نمیدونم در خانواده یکی پول کم داره، یکی مشکلی مواجه شده، الان من بدونم بعد برم حل مسئله بکنم، جایی که خود فرد نیاز داره. بارها ما تو مراجعانمون دیدیم هنوز اون روش خونه خودشون نخریدن، شاید یه ماشینی برای زیر پاشون ندارن، هنوز نیازهای اولیه رو بهش احتیاج دارن، ولی انگار که خودشون رو مسبب میدونن یا مقصر میدونن اگر نرن و به اطرافیانشون کمک نکنن. خب طبیعتاً طرف مقابل این اعتراض رو خواهد کرد. پس برای بقاء رابطه ازدواج باید این مرزبندی ها صحبت بشه. اگر از قبل گذاشته نشده گذاشته بشه، پدر و مادرها، بچه های ما از 14 سال به بالا قاعدتا میتونن مراقب پوشششون، لباسشون، سرما بخورن، غذا نخورن، غذا بخورن. اعتماد رو اگر طوری فرزند رو تربیت کرده باشن که به یه اعتمادی رسیده باشن، کجا بودی الان کجا رسیدی، یعنی این به یک قانونی در خانواده شکل گرفته باشه، قطعا بعد از ازدواج هم با مشکلات اینچنینی مواجه نمیشن. چون خیلی وقتا همسر اون فرد، همسر فرزند شما تعجب میکنه با این رفتار که مثلا در این سن هنوز ما باید چک کنم، پس از من شاید یه اتفاقی افتاده، شاید تو هنوز نمیتونی خود مراقبتی رو داشته باشی. ما وقت میبینیم که خیلی اوقات مسائل بغرنجتر و با مشکلات مواجه میشن.
در واقع خانم دکتر، من از کلام شما اینجور برداشت کردم که خانواده ها، مثلا مادر حالا همسر من، وقتی که ما ازدواج کردیم باید این رو بپذیره که اگر قبل از ازدواج حالا مراقبت هایی میکرده، پیگیری هایی داشته، اونها رو سعی کنه به مرور به همسر اون فرد واگذار کنه، دیگه مراقبت ها رو اون همسر باید انجام بده، درسته؟
دقیقا همینطوره و این میتونه از خیلی قبل از ازدواج هم صورت بگیره.
درسته.
یعنی شما ببینید یه بچه 20 ساله هم میتونه اون مراقبت رو از خودش داشته باشه، اگر ما ایمان داریم که تربیت صحیح نسبت به فرزندمون داشتیم. و این عدم خود مراقبتی نیست، گاهی والدین نگرانن.
بله.
اگر ما این حجم از نگرانی رو داریم، شاید من یه فرد استرابی ام، برم با اون استرابمو درمان کنم. چون بارها دیدیم که مثلا والدین میگن یا اون خانم یا اون آقا میگن مامانم فکر میکنه الان مثلا ما رسیدیم شمال، الان مثلا نیم ساعت هنوز دنبال جا میگردیم، جا به جا نشدیم، زنگ نزدیم، دو تا زنگ زد و نتونستیم پاسخ بدیم، الان ما سقوط کردیم ته دره. میدونین
یعنی بله متوجهم.
استراب والدین گاهی شاید، خب این قشنگ باید بره به دنبال درمان استراب باشه و این ضعف رو در خودش حل بکنه. گاهی افکار منفی وجود میاره، یعنی هر کدوم اینا پاتولوژی قابل بررسیه.
چرا
که اگر اینا حل بشه کمک میکنن که بچه های اونا، فرزندان اونا در آرامش بیشتری باشه.
بله خانم دکتر، 0913-4754 پیامک زدن گفتن که ما تازه ازدواج کردیم و در هفته 3-4 شب و باید بریم خونه همسرم شام بخوریم، آیا این منطقی و درسته؟ نظر شما رو خواستم.
اگر این دو شاغل باشن که اصلا فکر نمی کنم فرصتش یا اون خستگی و توان بدنی بمونه. من همیشه میگم افراد که خیلی موقعیت های کنونی عوض شده. شاید ما نسل قبلترمون، والدینمون وسط هفته هم فرصت میکردن خونه فامیل میرفتیم کودکیمون، ولی مطمئنم الان هیچ کس غیر از آخر هفته، این حداقل توی کلان شهرها این اتفاق نمیتونه بیفته و این انتظار به نظر نیست انتظار درست نیست. یعنی هنوز اون بند ناف عاطفی وصله. خواهش میکنم اگر بند ناف عاطفی فرزند شما هنوز وصله و نتونستید اون استقلال روانی برسونید، اینها آماده ازدواج نیستن. ازدواج فقط داشتن مسکن و ماشین و یک شرایط اولیه نیست. ازدواج اینه که از حتی یه فرزندی در کنار اتاق مادرش زندگی بکنه توی یه خونه، ولی از نظر روانی بتونه خودش تصمیم گیرنده باشه.
بله.
خیلی خوبه که رسیدگی به والدین که اصلا فوق‌العاده است، ولی فکر میکنم وقتی به صورت هفته 3 بار، 4 بار یا بیشتر از 1 بار در هفته، بعید میدونم زوج امروز اگر شاغل هم باشه این توانایی رو داشته باشه.
بسیار عالی.
چنین
خیلی متشکرم خانم دکتر پورفروخ از اینکه امروز با ما بودید، در کنار ما استفاده کردیم از توضیحات ارزشمند شما. با شما خدافظی میکنیم.
متشکرم.
خدا نگهدارتون. و شما شنوندگان عزیز که تا این لحظه وقت گذاشتید و برنامه خودتون رو همراهی کردید، براتون آرزوی بهترین ها رو داریم و شما رو به خدای بزرگ میسپاریم. روز بخیر، خدا نگهدار.